است. و خب در این زمینه خب بحثی است مربوط به علوم قرآن و تاریخ قرآن، به تفسیر مربوط نیست. ولی همونطور که میدونید عرض کنم که روایات که ما داریم در این زمینه، اون چه مسلمه این است که آیه های قرآن که به ترتیب نزول نیست، این که خب معلومه. این سوال پیش میاد که پس این ترتیب آیه ها و این که هر آیه‌ای در چه سوره‌ای باشه، این از کجا آمده؟ حسب روایات ما این جایگزینی آیات و چیدن آیات در سوره‌های مختلف، اینا با دستور شخص پیامبر بود. یعنی روایات زیادی داریم که وقتی یک آیه در یک موقعیتی نازل می‌شد، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می‌فرمودن این آیه رو در فلان جا قرار بدید، بعد از فلان آیه قرار بدید. بنابراین این اندازه از نظر روایات ما، چون تنها راه روایات دیگه، دلیل عقلی که بر این مطلب نداریم، چون همونطور که عرض کردم مسئله تحریف شامل این نمیشه. بله، یک مسئله باقی میمونه و اون ترتیب سور هست و این نظم و چینشی که الان قرآن داره، که با سوره هم شروع میشه، با معوذتین تمام میشه به این ترتیبی که میبینیم، و همچنین نامگذاری سوره ها به این ترتیب. در این زمینه خب قول واحدی نیست، اما قول معروف در بین علمای شیعه این است که این مسئله، یعنی جمع آوری قرآن و نظم فعلی قرآن رو امیرالمؤمنین انجام دادن، و روایات متعددی هست که حضرت امیر بعد از رحلت پیغمبر اکرم در خانه نشستند و از خانه بیرون نمی آمدند، و وقتی ازشون سوال می شد می فرمودند که من تا قرآن رو جمع آوری نکنم از خانه بیرون نمی آم. و این کار رو حضرت انجام دادند و بعد هم ارائه کردند این رو، و به اصطلاح پذیرفته شد. یعنی همین قرآن فعلی ما از نظر نظم و ترتیب سور اون کاری است که حضرت امیر انجام دادن، که خب عقیده ما این است که حتما این کار هم با دستور شخص پیامبر بوده، که امیرالمؤمنین به عنوان یک تکلیف بعد از رحلت رسول خدا، اولین و مهمترین کار خودشون و تمام هم و غمشون جمع آوری قرآن بود، و تاریخ نشون میده این کار انجام گرفت. بله، فقط یک چیز باقی میمونه و اون مسئله قرائاته، که بله این مشخصه. باز بنابر تعریف، تحریف شامل این قرائت های مختلف نمیشه، چون قرائت ها که ما بگیم ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین یا اماله بشه یا نشه، اینها به هیچ وجه مغیر معنا نیست. شاهد بر این مطلب دقتی است که مسلمان ها حتی در رسم الخط قرآن داشتن. شما میدونید که الان در رسم الخط فعلی قرآن که بعد از 1400 سال به دست ما رسیده، یه چیزایی هست خلاف قاعده است، ولی خب همون طوری که در گذشته نوشته شده، چون میدونید رسم الخط یه چیز متغیره. الان شما رسم الخط فارسی رو در نظر بگیرید، از مثلا حتی فرض کنید که 30-40 سال قبل، ما در عمر خودمون میبینیم رسم الخط فارسی تغییر کرده. مثلا آیا ب، حرف اضافه ب، وقتی میگن مثلا به خانه رفتم، این بچسبه به خانه یا بنویسیم به خانه رفتم؟ در گذشته وقتی ما محصل بودیم میگفتن باید بچسبه، اگر جدا می نوشتیم توی دیکته غلط می گرفتن. الان برعکس شده، می نوشتن به خانه رفتم. خب به نظر خود من اون درستر بود تا این، چون این حرفه، شما اون رو تبدیل به یک کلمه کردید. حالا اونایی که میگن اینجوری یه استدلالی براش دارن. بنابراین رسم الخط یک چیز متغیره، اما مسلمان ها به دلیل اون حرص و ولعی که در حفظ حتی رسم الخط قرآن داشتن، اینا رو تغییر ندادن. همون جوری که در اون زمان نوشته می شده همون رو برداشتن حفظ کردن، در حالی که الان می بینیم مثلا این برخلاف رسم الخط معمول عربی هست که ما می فهمیم اون موقع اینجوری مثلا می نوشتن. یا فرض کنید سین و ساد، در بعضی از جاها با این که از نظر مفهوم مناسب مثلا فرض کنید ساده، دو سه مورد داریم در قرآن، ولی می‌بینیم تو رسم الخط با سین نوشته میشه. این رو می‌فهمیم که خیلی مسلمان‌ها نسبت به این موضوع بر اساس سفارش‌های پیغمبر اکرم عنایت داشتن. خب وقتی که اینها رسم الخط رو که یه چیز متغیری است و در معنا هم تأثیری نداره اینقدر دقت داشتن، معلوم میشه که چقدر روی الفاظ قرآن به اصطلاح و حفظ اصالت اون حریص و مصر بودن. از این جهت هست که خب میدونید علارغم این که روایات متعددی هست متاسفانه که هم از طریق شیعه و هم از طریق سنی از اهل سنت روایت شد، اهل سنت هم کمتر از شیعه نیست، این که اونها متهم میکنن شیعه رو به تحریف قرآن یک تهمت ناجوانمردانه است. در بین اونها هم هستن کسانی که معتقد، یعنی روایاتی اونها هم دارن که دال بر تحریفه، ما هم روایاتی داریم که دال بر تحریفه. اینطور نیست که خاص شیعه باشه. با اینکه چنین روایاتی داریم، ولیکن همیشه بالاخره برجسته ترین و محققین از علمای ما و اکثریت علما، اکثریت قاطع چه در بین شیعه چه در بین سنی ها، اینا مخالف تحریف قرآن هستن. البته مهمترین دلیلش خود آیات قرآنه، و اگر ما اون روایات رو رد می کنیم نمیریم سندشون رو بررسی کنیم ببینیم روایات ضعیفه یا نه. البته اکثر روایاتش هم ضعیفه، سند محکمی هم نداره، ولی بر فرض که سند اونها هم محکم باشه، به دلیل اینکه مخالف قرآن اونها رو رد میکنیم، چون خود ائمه ما فرمودن که ما خالف القرآن لم نقله، یا بعضی از تعبیرات خیلی شدیدتره، میفرمان اگر از ما چیزی رو برای شما نقل کردن که مخالف کتاب خدا بود او رو به دیوار بزنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این آیه شریفه قرآن و آیات دیگری که هست در قرآن کریم، اینها اثبات میکنه که به هیچ وجه در قرآن حداقل تغییری که مغیر معنا باشه، این دیگه این اندازش مسلمه. البته اطلاق لفظ اقتضا میکنه که هیچ نوع تغییری نباشه. اطلاق انا له لحافظون یعنی همه چیزش یه نقطه کم و زیاد نشده، ولی حالا حداقلشونه. بنابراین تحریف به اون معنا طبق آیات شریفه قرآن منتفی است، و روایاتی هم که ظاهرش یا مثلا بتونیم بگیم بعضیاش شاید نص روایات، بعضیاش نصه، چون ذکر میکنه که مثلا این کلمه افتاده. البته باز جالبه توی عرضم به حضورتون که روایات ما تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، البته اشراف کامل ندارم ادعا نمی کنم، تا اونجایی که من اطلاع دارم تحریف به زیاده نیست، تحریف به نقیصه است. میدونید تحریف دو جوریه، تحریف به زیاده یعنی چیزی بر قرآن اضافه شده، یه تحریف به نقیصه یعنی چیزی از آیات قرآن حذف شده. تحریف به زیاده وجود نداره، این تقریبا اجماعی است، و در روایات هیچ ما تحریف به زیاده نداریم که این قرآنی که ما میخونیم یه جمله‌ای در این قرآن باشه که کلام خدا نباشه، بهش اضافه شده باشه، اینو هیچ کس نمیگه. اون کسان اندکی هم که قائل به تحریفن، اینا قائل به نقیصه هستند، یعنی یک قسمتی بوده حذف شده. حالا مثلا چیزهایی که میگن احیانا که ممکنه از این حالتهای احساسی نسبت به شیعه هم ذکر شده باشه، یک جایی مثلا یک کلمه یک جمله‌ای در فضیلت امیرالمؤمنین بوده، مثلا فرض کنید یک کسانی دلشون نخواسته این رو مثلا حذف کردن، از این قبیل موارد. بنابراین اصل این مسئله، البته حالا ما جای بحثش اینجا نیست، انشاءالله در همین آیه شریفه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون برسیم، مسئله تحریف رو مرحوم علامه مسلم مفصل بحث کردن، بحثای خیلی زیادی هم دارن، تنها این شبهه جنابعالی نیست، ده ها شبهه در این مورد وجود داره، انشاءالله بهش میرسیم. ولی خب حالا چون سوال کردید، بنده به طور خلاصه اون چیزی که الان حضور ذهن داشتم عرض کردم. بله اگر که میخواییم استفاده کنیم در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بحث تحدی قرآن بود، تحدی علمی و فقط فرازه هم نزده اسم دیگه مجهد تحدی قرآن کنیم و اخباری که از قیب ترست رو با در من را این مدنه به سه بخش تقسیم میکنن، تحدی قرآن با اخباری که از قیب داده میشه به سه دسته تقسیم میشه. دست اول اخباری که بر اساس آیات قرآن از داستان انبیاء گذشته قرآن حرف میزنه
و روی اخبار نیست، شما اخبار از اخبار.
بله اون عنوانی که در چیز هست، تحد دل قرآن بل اخبار عن الغیب، درست، یعنی خبر دادن. ولی در محاوره فارسی اشکالی نداره بگیم اخبار غیبی، جمع خبرم باشه اشکالی نداره، ولی توی درست متن عربی فرمایش ایشون صحیحه، بل اخبار عن الغیب. بله بفرمایید.
بعد
ارزم
حضور، دست اول
تحدی
داستان سرگذشت که از انبیا مطرح کنن قرآن متعال و روی صحبت هم با پیغمبره، میفرماید که داستانی که ما از گذشته هم بیان مطرح میکنیم، حالا هم بالهاشون رو به صورت ریز مطرح میکنیم و شما ها نبودید و یعنی از کیفیت حالات این هم با خبر نبودید. مطلب داستان اولی که مطرح میکنه اشاره به داستان حضرت یوسف داره، خداوند به پیغمبر میفرماید که تو نبودی ببینی که چطور مکر و حیله کردن که یوسف رو به دام بیاندازن. حالا آیاتش هم هست، من یه آیاتش تمام بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه هود آیه 49، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلکه من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. یعنی داستان خبری که به تو وحی کردیم، نه قومت نه خودت ازش باخبر بودیم. این یکی از دلالت و اخباری که گذشته داره. یه سوال اینجا به ذهن عقیل رسیدش، حالا من خودم جواب میدم اگه رفقا جواب بهتری هم پیدا کردن، اینه که خب ممکنه پیغمبر داستان سرایی هایی که از قبل توسط تورات و انجیل شده بودش، پیغمبر هم از این مثلا کتاب ها داره نقل میکنه. مثلا چطور مثلا عرضم حضورتون که از انجیل و تورات داستانهایی که نقل کردن آمیخته و خرافات، پیغمبر هم اینها رو ممکنه شنیده باشه و این داستان حضرت یوسف از همونها نقل کنه، یعنی زیاد دلالت بر اجازه این نیست. حالا اون چیزی که برای جواب به ذهن خودم میرسه، اگر داستان سرایی باشه هیچ کدوم به این ریزی و به این دقتی دلالت بر برهان، یعنی تحدی قرآن نیست. یعنی تو داستان حضرت یوسف هم خیلی به گفتنی مخاطب بویی مطرح میکنه، هم هر کدوم از اینها رو دلالت بر برهان اون ارزم حضور دلیلا و استدلالی که خداوند تعالی برای هدایت حضرت یوسف میاره. یعنی جواب خیلی به گفتنی سریع بتونم بدم، اینکه اگر نقل داستان از تورات و انجیل بودش اینقدر دقیق و ریز نمیتونست مطرح بشه، ولی بازم به جواب نظر خان جواب قانع کننده نیست. یعنی میتونن اشکال میکنه که ممکن از تورات و انجیل پیغمبر شنیده حال بده نرم کنه، چون قرآن دلالت بر اعجاز این نوع نیست. حالا اگر رفقا چیزی به مد نظرشونه در آخر عرض ما، یا اگر شما سلام میدید همین الان هم حضرت کنم.
خواهش میکنم. من فقط یک جمله عرض میکنم، حالا دوستان هم نظرشون رو بفرماین. اگر یادتون باشه تو بحث وجوه اعجاز که قبلا داشتیم، وجوه اعجاز قرآن، یک سوال این بود که بر اون بخشی که مربوط به آورنده قرآن بود، کسی که قرآن را آورده، اشکال کردن که به پیغمبر اکرم که این مطالب قرآن رو از کتاب‌های قبلی، از کنم که صاحبان ادیان قبلی فرا گرفت. اونجا بحث شد این مسئله و مرحوم علامه هم جواب‌هایی دادن. یکی از جواب‌ها این بود که اون چه که در تورات و انجیل و کتاب‌های آسمانی قبل آمده، چون تحریف شده، آغشته هست با یک سلسله خرافات و مسائلی که در داستان انبیا در قرآن به هیچ وجه از اونا خبری نیست. یعنی چی؟ یعنی خلاصه قصص انبیا اونچنان که در قرآن آمده به کلی متفاوت از اونچه که در تورات و انجیل آمده، تقریبا در مورد همه پیامبران، از حضرت آدم گرفته تا حضرت عیسی. داستان حضرت آدم خب در تورات هست، اما کاملا متفاوته با اونچه که در قرآن آمده. داستان حضرت نوح، هود، نمیدونم ایوب، همه پیامبران تقریبا داستانهایی که در تورات و انجیل ذکر شده، اینا اصلا در شأن انبیا نیست. معمولا همون داستان سرایی هاست با یک سلسله مسائل، نمیدونم، جنسی، مسائل نفسانی، مسائل حیوانی، مسائل بشری به معنای غیر الهی آمیخته شده، مثل حسد، مثل نمیدونم دعوا، حتی بین خدا و پیامبر. خب هست که چیزهایی که آدم نمیخواد نقل بکنه، اینا میبینیم در قرآن به هیچ وجه نیست. اگر قرار بود اقتباس از اونها باشه، نباید بر خلاف اونها باشه. من سراغ ندارم داستان هیچ کدوم از پیامبران، با اینکه اتفاقا اینکه جناب عالی میفرمایید توجه داشته باشید از نظر تفصیل و جزئیات در تورات و انجیل جزئیات بیشتره. یعنی فرض بفرمایید در تورات و انجیل وقتی شما مراجعه میکنید، خیلی از چیزایی که در قرآن قصه پیامبر به طور کلی آمده، اسم اشخاص مثلا نیامده، که فرض بفرمایید مادر یوسف و بنیامین کی بود اسمش، و مادر بقیه فرزندان عرض کنم یعقوب کی بود. اینا نه، در تورات انجیل یه اسمایی هست، حالا تا چه حد درسته ما نمیدونیم، ولیزا شما میبینید یه چیزی که اتفاقا مرحوم علامه هم زیاد نقل میکنن، اسرائیلیاته. خیلی از چیزایی که در تفاسیر هم ذکر شده، در احادیث هم ذکر شده، در تفسیر بعضی از آیات قرآن، مرحوم علامه و مفسرین دیگه رد میکنن اینا رو، میگن اینا اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی چی؟ در احادیث نه، منظور خرافات نیست. اسرائیلیات یعنی همون چیزهایی که در نقل قولهای مربوط به یهود آمده. میدونید یهود باز نسبت به مسیحی ها خیلی این مسائلشون تفصیلی تره، چه در بعد تاریخ انبیا، چه در بعد احکام. یعنی انجیل مثل یه حاشیه است بر تورات، انجیل خیلی احکام نداره، احکام فقهی بیشتر در تورات خیلی تفصیلی هم هست. داستان پیامبران هم همینجوره. خب شما تورات رو وقتی ملاحظه بکنید از نظر حجم هم قابل مقایسه با انجیل نیست. حالا انجیل چون چند تاست، معمولا هم با هم چاپ میشه، خیال میکنیم انجیل هم اندازه توراته. میدونید مسیحی ها هم تورات رو قبول دارن دیگه، میگن عهد قدیم و عهد جدید. عهد قدیم یعنی تورات و چند تا از کتاب های دیگه پیامبران گذشته هم هست جزش. عهد جدید یعنی فقط انجیل، منتها انجیل یکی نیست، به نام نویسندگانش دیگه، مثلا انجیل متا، انجیل نمیدونم یوحنا، انجیل بله برنابا. انجیل برنابا رو البته اونا قبول ندارن، انجیل برنابا صحیح، بله آره، انجیل برنابا از نظر ما صحیح ترین انجیله، و میدونید اون انجیلیست که صریحا اسم پیامبر درش آمده. این رو ما بیشتر قبول داریم، البته مستنده. اما مسیحی های امروز شما اگر ببینید انجیل هایی رو که به طور رسمی چاپ میکنن، انجیل برنابا توش نیست، ولی اناجیل پنجگانه دیگه درش هست. میخوام این رو عرض بکنم که اتفاقا در تورات مسئله قصص انبیا مفصل، اصلا قابل مقایسه با انجیل و حتی قابل مقایسه با قرآن نیست، خیلی تفصیلی تر و جزئی تر آمده، ولی خب آغشته با خرافات است. اون وقت در تفسیر آیات قرآن که اجمال داره، اتفاقا قرآن فرقش، اتفاقا اگه شما مقایسه کنید داستانهاش رو با تورات، یک فرقش اینه، حالا غیر از اون مسئله خرافات، یه فرقش اینه در قرآن داستانها به صورت خلاصه آمده. حالا مثلا داستان حضرت یوسف خب خیلی مفصله، تقریبا یک سوره بهش اختصاص داده شده، یا موسی و فرعون، بقیه خیلی خلاصه آمده. اما در تورات اگه شما نگاه بکنید، داستان هر کدوم از پیامبران اندازه شاید یک کتابه، هم تکرار شده هم تفصیلی آمده، اون تا آغشته با خرافات. خلاصه این کلمه اسرائیلیات اشاره به اونها است، یعنی کسانی به خصوص از کسانی که اول یهودی بودن اینا آمدن مسلمان شدن، مثل مثلا کعب الاحبار. کعب الاحبار خب یهودی بوده دیگه و خودش اصلا روحانی به اصطلاح یهودی بوده، این آمده مسلمان شده، اون اطلاعات قبلیش رو آمده به صورت روایت در آورده. ما این روایات رو میگیم اسرائیلیات. حالا بر میخورین در تفسیر المیزان زیاد بر میخورید که مرحوم علامه میفرماد این روایت از اسرائیلیاته. هر وقت میگن اسرائیلیات یعنی این، بیشتر هم در مورد همین داستان هاست. تفصیل ملاک نیست، ملاک این است که آیا اینها واقعا اونچه که ذکر شده چقدر، حتی در روایات هم این مسئله مطرحه و ما تحت عنوان اسرائیلیات اونها رو رد میکنیم. ما اونچه برامون مهمه اینه که قرآن کریم میفرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل. حالا بعضی از ارسان به حضورتون که آیات خیلی روشنی که هیچ کس اینها رو نمیدونسته، آیات دیگر شما میخونید اصلا واقع نشده تا کسی بدانه. خودتون فرمودید چند قسمه چیزی که واقع نشده در آینده واقع میشه، قرآن از اون خبر میده دیگه، این در موردش این سوال هم پیش نمیاد. خواهش میکنم استدعا میکنم جناب والی، حق تقدم دارید. حالا دوستان هم البته
اگر این فرمانده شما از تورات و انجیل استفاده نشده، بعضی میگن خب پیغمبر اصلا اساس این قرآنی که میفرماید به خاطر نبوغی که داشته، چرا نمیتونیم اینا، یعنی این شبهه هم میتونه میشه وارد بشه بهش که بگیم پیغمبر داستانایی که به اون خیلی ریز و مثلا گفته میگه در طبق تورات و انجیل نیست،
بحث نبوغی
که داشته داره
اینا
رو مطرح میکنه.
خب این هم مطرح شد تو بحث گذشته، این موضوع مطرح شد، خود قرآن به این جواب میده که پیغمبر اکرم میفرماید که اولا پیغمبر خوندن و نوشتن نمیدونست، بعدم 40 سال در بین مردم زندگی کرده، با این مردم هش و نش داشته، یک جمله شبیه این جملات قرآن قبل از بعثت از پیغمبر اکرم نقل نشده. اون یه شبهه دیگری است، فرمایشون درسته، جای این سوال هست، اما میخوام عرض بکنم مطرح شده و بله جواب داده شده، هم تو همین بحث گذشته، بحثای گذشته داشت. بفرمایید جناب
علی. شبهه که به ذهنم میرسه این قسمی که قرآن داره خبرهایی که در قدیم اتفاق افتاده و داره میگه، به نظر من اصلا دلالت بر اجاز نداره، چون یه خبری داره میگه بعد خود خودم میگه ما کنت لدیهم ولا قومک، نه خودت بوده نه قومت. حالا مثلا من میام یه داستانی رو خلق کنم مثلا قدیم، هیچ شاهدی هم بر صدقش نیست، این چه دلالتی بر اجاز داره؟ الان این داستانی که خدا مثلا یه واقعی هست هنوز اتفاق نیفته، خدا میگه مثلا چند سال دیگه اتفاق میفته، الان میگه، اون دلالت بر اجاز داره، اما یه چیزی که اتفاق افتاده هیچ شاهدی هم برش نیست، این چجوری دلالت بر اجاز میکنه؟ ما میگیم نه، این صرف ادعا.
سوال خوبی است جناب عالی، هم بفرمایید. حالا دوستان ببینن همین سوال بود، خب کی میتونه این سوال رو جواب بده؟
سوالو تکمیل‌تر سوال می‌کنم، بحث امور غیبی زمانی صدق اجازه می‌کنه که قابلیت صدق کذب و صدق اون کسی که شبهه داره باشه. مثل اینکه کسی الان میگه از غیب شما خبر دارم، وقتی گفت می‌فهمی که راست میگه. حالا این کلام نبی مکرم اسلام که ما بهش تحدی بکنیم، زمانی اجازه برای صدق می‌کنه واسه طرف صدق بکنه که راست یا دروغه، طرف چیزی نداره باش صدق و کذب اینو بفهمه.
بله دیگه بله اسم تقویت.
ما توی آدم وقتی که به تورات و انجیل رجوع میکنه میبینه که این داستانهاشون یه خلأهایی داره، یعنی با اینکه خیلی ریز نقد شده ولی بعضی جاها میبینید که داستان منطقش میریزه به هم و دقیقا آدم وقتی که رجوع بکنه این رو متوجه
قرآن رو مقایسه کنه،
وقتی که میبینه قرآن داره داستان رو نقل میکنه میبینه اون خلأهایی که در این نقل هست که باعث میشه که این نقل مثلا این تورات بیمنطق بشه، یعنی چی شد یهو اینجوری شد
یا حتی خلاف منطق و چیزی که عقل قبول نمی کنه. در داستانهای اونها بسیاری از موارد هست که خلاف منطقه، عقل قبول نمی کنه، ولی می بینیم در قرآن به هیچ وجه نیست یا توضیح داده.
اصلاحش مثلا تو ماجرای همین ذبح حضرت ابراهیم که حضرت اسماعیل رو ذبح کرد، حالا مثلا همین این داستان رو توی تورات من یه مقدار مثلا رجوع کردم، تو سه جای تورات تقریبا این داستان رو به اشکال مختلف گفته. بعد آدم وقتی اینها رو میبینه اینا هم تناقض داره این داستان ها با هم دیگه، هم خلأهای مختلفی داره.
بعد به مورای از خلأ چیه؟ یعنی مثلا تعدادش ما اینه میخوریم
مثلا آره مثلا میبینی که چی شده این
اینجوری؟ مثلا سازگار نیست.
نه خلأ اینه که مثلا از یه جای داستان رو تا یه جایشو گفته، بعد یه های وسط خالی شده یه های آخر داستان رو گفته، این وسط چی شد که به اینجا رسید نیمده؟ بعد اینجا رو میخونیم میبینیم که توی قرآن دقیقا همین خلأه پر شده، یعنی اون ماجرای اصلی که به اونجا رسیده تو تحریف انجیل و تورات اومدن اون یه تیکه رو حذف کردن.
این فرمایشتون در جای خودش،
یعنی میگم تأیید این حرف که خرافه نیست توی همین رجوعه دست میاد که میبینیم که این چیزی که الان توی قرآن هست توی تورات و انجیل نیست یا برخلافش هست، وقتی این دوتا مطلب رو با هم دیگه مقایسه میکنیم میبینیم این اون حرف این رو تأیید میکنه، دو جور تایید میکنه. یه موقع اون خلأه این رو تایید میکنه، وقتی که این رو میخونی میفهمی که این خلأه اینجا پر شده، یا میفهمیم که این مطلبی که اینجا گفته خلافش رو تو تورات انجیل گفته، اگر روی اون بود مثل اون میگو، ولی وقتی میبینی نقل صحیح شده میبینیم اون داستان اصلاح شد.
بله این فرمایش ایشون پاسخ اون سوال عزیزان نیست، شاید خود ایشون هم نمیخواستن پاسخ سوال بود، ولی مطلب بسیار درستی است. یعنی اگر مطالعه تطبیقی بکنیم چنان که خود غربی ها آدم های اهل علمشون مقایسه کردن مطالب قرآن رو که مشابهش در تورات و انجیل یا به قول اونها در عهدین هست، بعضیشون هم به فارسی ترجمه شده، کتاب‌های مستقلی هم نوشته شده، مثلا قرآن و عهدین یک کتاب یا نوشته‌های از مرحوم شهید بهشتی هم هست، مقایسه کردن. یکی از چیزهایی که ایشون به ما موقع که حالا طلبه بودیم توصیه می‌کردن این بود، می‌گفتن حتما باید برای اینکه قرآن رو و عظمت قرآن رو خوب متوجه بشید باید تورات و انجیل رو مطالعه کنید. تکلیف میکردن به ما و خودشون هم میدادن، چون اون موقع خیلی ما در دسترسمون نبود تورات و انجیل، ایشون خودشون تعیین میکردن میدادن میگفتن مطالعه کن. و واقعا این حرف درستی است. یعنی وقتی که آدم قرآن رو مطالعه میکنه، فقط قرآن رو اگه شما ببینید، مخصوصا برای ماها که خب از اول با قرآن مأنوس بودیم آشنا بودیم، عظمت قرآن به عنوان یک کتاب الهی دست نخورده و تحریف نشده بر آدم روشن نمیشه. ولی وقتی میبینه کتابی که همین الان هم 1 میلیارد مردم دنیا بهش اعتقاد دارن، بالاخره انجیل و عرض کردم مسیحی ها تورات رو هم قبول دارن، حالا یهودی ها تعدادشون زیاد نیست، میدونید یهودیت که دین نژادیه، اصلا اینا قائل به توسعه یهودیت نیستن. یک کسی بیاد مثلا مسلمان برای یهودی بشه یهودی ها قبولش نمی کنن، یا مسیحی باشه برای یهودی بشه یهودی ها قبولش نمی کنن. میگن باید اتصال نسل رو هم از جانب مادر میدونن، میگن فقط کسی که مادرش یهودی باشه یهودی به حساب میاد، لذا تعدادشون زیاد نیست. با اینکه حالا سرنوشت دنیا رو در دست دارن یهودی ها، با کلک و با نمیدونم اون برنامه‌های خاص استعماری دنیا رو در دست گرفتن، ولی عددشون چیزی نیست. اما مسیحی زیاده، بالاخره بیش از 1 میلیارد در دنیا مسیحی وجود داره، حالا با فرقه های مختلفی که دارن. همه اینها معتقدن به اینکه انجیل، عرض کنم که کتاب خداست، حالا در مورد تورات هم اونها معتقدن، عهد قدیم رو هم قبول دارن. ولی خب این چه جوریه آدم وقتی میخونه میبینه این چیزهایی که برخلاف عقله؟ میدونید چی جواب میدن اونها؟ میگن که اصلا ایمان جایی است که غالبا اینجور جواب میدن، حتی فیلسوفاشون میگن ایمان یعنی اون جایی که عقل نرسه. اگر چیزی عقل شما برسه ایمان داشته باشید، این که هنر نیست، این که هنر نیست. اون جایی که علم شما نمیرسد، عقل شما نمیرسد، اگر ایمان آوردید اون اصلا ایمانه. ولی زمان میگن ایمان مقدمه بر علم، اصلا شعار خیلی از این فیلسوفا اینه، ایمان بیار تا بفهمی، درست عکس اون چیزی که اسلام میگه. اسلام میگه بفهم تا ایمان بیار، معرفت قبل از ایمانه. این یکی از تفاوت‌های جوهریست. وقتی ایشون اینطور میفرمون، برای اینکه عظمت قرآن رو متوجه بشید، میخوام عرض بکنم فرمایششون، اصل فرمایش، فرمایش کاملا درستی است. هر کسی هم میتونه آزمایش کنه. اصلا وقتی شما تورات یا انجیل رو میخوانید، حس میکنید که این کتاب با کتابهایی که بشر تألیف کرده فرقی نداره. میفهمید، لازم نیست کسی به شما بگه، خود نظم اون کتاب نشون میده مثل کتابهای بشری است. مثل کتاب تاریخه، مثل یک کتاب رمانه، مثل یک کتابی است که فصل داره، قشنگ موضوع داره، مشخصه که یک نفر این رو نشسته از اول تا آخر نوشت. حالا اونا هم این رو نفی نمیکنن البته ها، مثلا همین انجیل اناجیل پنجگانه، چرا این 5 تا اسم مال چیه؟ اینا نویسنده هاش متا کسی بوده که بعد از رحلت حضرت عیسی از اصحاب نمیدونم از تابعین بوده، نشسته این رو نوشته، اینجوری در آمده. یوحنا یه کسی دیگه بوده نشسته اینجوری. نفی نمیکنن اونها ها، البته توجیه میکنن، میگن ما معتقدیم درست اینها رو یوحنا نوشته، متا نوشته، نمیدونم مرقس نوشته، اما اینها الهام شده بهشون و این مطالبی که اینها بر قلمشون جاری شده مطالب الهی است، کلام خداست بر قلم اینها جاری شده. و با هم وقتی هم میپرسید چرا 5 تا، مگر انجیل حضرت مسیح 5 تا بوده؟ حالا بیش از 5 تا است، ولی اونا 5 تاشو قبول دارن. یعنی در یه زمانی انقدر این اناجیل زیاد شد، کلیسا آمد تصمیم گرفت بقیه رو منسوخ کنه، از جمله همین انجیل برنابا که فرمودن. اینا رو گفت آتیش بزنید، محو کنید، بریزید دور، همین 5 تا انجیل رسمی باشه. ولی خب 5 تاست بالاخره. وقتی میپرسی چرا 5 تا، میگه هر 5 تا مقدسه برای ما. و آخرش هم این که بالاخره ایمانه، این مسائل چیزی نیست که با عقل قابل فهم باشه، مثل خود تثلیث. تثلیث مگر اونجوری که بالاخره گفته میشه با عقل سازگاره؟ یکی هست در این حال ستا هست، میگه این عقل نمیفهمه، این رو ایمان فقط میتونه بیاری. چون توجه میفرمون؟ حالا خواهش میکنم، برنابه رو میگم اون. اونا قبول ندارن برنابه، انجیل برنابه رو قبول ندارن، اما غیر از برنابه 4 تاست یا 5 تاست؟ 4 تاست. خب شاید من اشتباه میکنم، اشکالی ندارم، من با اون گفتم 5 تا. بعد در هر حال این مطلب ایشون میخوام عرض بکنم فرمایش درستیست، اما اون سوال هنوز جواب داده نشده. توجه میفرمایید، این رو روش تأمل بکنیم. برای من هم یه مقداری تازگی داشت
که مستاقی که ذکر می‌کنم اون شبه دارم، ولی مسائلی که ذکر می‌کنم مثلا مسائلی که از اخبار
عرض کردم، اونها که جدا، من گفتم اصلا اونا چیزایی است که اتفاق نیفتاده. مسئله روم، جنگ روم و پیروزی او بعد از مغلوب شدنش چیزی است که هنوز اتفاق نیفتاده. فی بز اسنین، بعد از چند سال اتفاق میفته. بله، فقط این سوال در مورد بحث قصص انبیای گذشته است که نوع اوله، که آیا بالاخره این قصص میتوانه به عنوان سند اعجاز قرار بگیره؟ ببینید، روی این فکر کنید. ما میگیم قرآن میگه تلک من انباء الغیب، ما به خود این آیه قرآن، یعنی تحدی قرآن برای ما مسئله است. بس تحدی قرآن کریم میفرماید چی؟ تحدی میکنه بالاخبار عن الغیب، که اینها خبرهایی است که هیچ کس نمیدانست. توجه میفرمایید؟ خوب دقت بفرمایید به ارزمنده، ببینید این جواب من درسته یا نه. پیغمبر اکرم قرآن کریم در اون زمانی که نازل شد و این آیات رو برای مردم بیان کرد، میفهمد تلک من انباء الغیب، این خبرها خبرهای غیبی است، چون نه تو و نه قوم تو هیچ کس از اینها خبر نداشت. این تحدی رو کرد قرآن، درست؟ در تاریخ نداریم که یک کسی بلند شده باشه گفته باشه نه خیر ما این رو میدونستیم. دقت میفرمایید؟ این همه دشمن داشت قرآن، این مشرکینی که اینجور محکم پای مسئله وایستاده بودن، با پیغمبر با قرآن میجنگیدن. مهمترین برگ برنده‌ای که دست پیغمبر هم بود این قرآن، و قرآن تحدی میکنه با صراحت، میگه تلک من انباء الغیب، نه تو میتونستی نه قوم تو میتونست نه هیچ کس دیگه میدونست. درست؟ خب اگر که حالا از تورات، از انجیل، از هر جای دیگری کسی اینها رو میدونست، که بله اون موقعی که اقلامشون رو انداختن در مورد حضرت مریم، ایهم یکفل مریم، یکی اونجاست دیگه، درست؟ یک کسی برام میشد میگفت نه خیر این مطلب شما مطلب تازه‌ای نیست، این در تورات هم آمده، هیچ تاریخ ثبت نکرده یک مورد در برابر این تحدی قرآن یک کسی بلند شده باشه گفته باشه که این غیب نیست، اینو ما میدونستیم، یا در فلان کتاب نوشته شده. تحدی از این بابته که قرآن تحدی کرده، درست مثل تحدی به بلاغت. تحدی به بلاغت رو ما چجوری اثبات میکنیم؟ میگیم قرآن کریم فرمود هر کس میدونه یک سوره مثل این سوره ها بیاره، هیچ کس هم نیاورد. اینجا تحدی اثبات میشه. در مورد اخبار غیب هم بنده اینجور به ذهنم میرسه، مرحوم علامه هم توضیحی ندادن در این مورد، ولی بنده اینطور به ذهنم میرسه که بحث تحدیه. در این که تحدی کرده قرآن کریم هیچ شکی نیست. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک من کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل. این در تحدی روشن. ذلک من انباء الغیب نوحیها الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم، تو که نبودی. اینم انباء غیبه، خبر غیبیه، هیچ کس نمیدونسته اینه، هیچ کس نمیدونه این رو، ادعای قرآن اینه و تاریخ نشون نمیده که کسی بلند شده باشه گفته باشه بله این در تورات و انجیل بود یا ما میدانستیم. از این بابت چیزی که من الان به ذهنم میرسه اینه. حالا باز شما روش فکر بکنید، اگر اشکالی هم به ذهنتون میرسه بفرمایید، خیلی هم ممنون میشم. بفرمایید.
اینکه حالا کسی نیومده بگه حالا ما این داستان رو میدونستیم،
بله،
خب شاید اصلا کسی نمیدونسته، ولی خب اونجوری هم نیست که کسی بیاد معید بشه.
نه معید ما نمیخوایم.
خب بالاخره ما مثلا اگه غیر مسلمانی فقط بخواد بیاد روی این قسمت قرآن مثلا تکیه بکنه و با این قسمت بخواد برش اعجاز قرآن ثابت کنیم، خب واقعا بدون نگاه کردن به جاهای دیگه قرآن با این قسمت نمیتونیم با خالی فقط بشه.
چرا نمیتونیم؟ با این بیانی که من دارم
حضرت عیسی بود، حضرت عیسی بود، میگه نه
نه نه دقت نفرمودید به عرض بنده. تحدی رو باید ببریم در زمان خودش. تحدی مال اون زمانی است که پیغمبر اکرم آیات قرآن این تحدی رو انجام داد. من عرض کردم قرآن کریم میفهمد اینا اخبار غیبی است، هیچ کس از اینا خبر نداشته، نه شما خبر داشتید نه قوم شما نه هیچ کس دیگه، فقط خدا میدونست، الان به پیغمبرش گفته، پیغمبر داره برای شما میده. معنی این آیات اینه.
مثلا
درست؟ ادعا رو شما توجه بفرمایید. ادعا اینه. خب آقایون شبهشون اینه که نخه، این که دلیل نمیشه، این بوده، این آیات در آیات تورات بوده، در انجیل بوده، این ادعای قرآن به تنهایی درست هم میفرمن. اگر فقط این بود این دلیل نمیشد. اما بله، اما ما داریم عرض میکنیم قرآن این تحدی رو کرد، درست مثل تحدی به بلاغت. تحدی به بلاغت هم به تنهایی دلیل اعجاز نمیشه. وقتی زمیمه میکنید اون رو که هیچ کس نتوانست، نه در اون زمان که اوج دوران بلاغت بود و نه در بعد از اون زمان و تا به امروز هیچ کس نتوانست مثل قرآن بیارد. اصلا تحدی اینه. اینجا هم همینطوره. قرآن کریم تحدی کرده به این خبرهای غیبی، اخبار عن الغیب، و هیچ کس در تاریخ بلند نشده این رو نقض بکنه. تحدی از این بابت میشه.
نمیتونه دلیل بر معجزه بودن قرآن باشه. چرا؟ چون خب منم میتونم یه سری خبرهای از یه زمان بگم فلان فلان 100,000 سال قبل این اتفاق افتاده، بعد مردم خب بگم نمیتونن ردم کنن، نمیتونن قبولم کنن. میگم خب من یه خبره میدم، حالا شاید از یه جایی تحقیق
بشه. چون معجزه شاهده
معنی
اثبات نمیشه
هر دیگه
قرآن
گفته. ببینید ما چی میخوایم از آیات تحدی؟ آیات تحدی چه عرض کردم، حتی در مورد بلاغت هم اینطوره. قرآن تحدی میکنه، بعد شما میبینید که در برابرش این همه دشمن داشت، این همه با اسلام جنگیدن، این همه با پیغمبر جنگیدن، این همه با قرآن جنگیدن. اگر می توانستن یه حرف منطقی بزنن که عقلاء اون روز بگن بله حق با ایشون، یعنی جناب عالی عذر میخوام، دقت بفرمایید مطلب رو بگیرین، بعد اشکال نداره هیچ هر چی میخواید اشکال کنید. منم عرض کردم این الان من الان به ذهنم رسیده، من ممکنه دیگرانم گفته باشم، اصراری روش ندارم، ولی مطلب روشن بشه. مطلبی که عرض میکنم اینه که قرآن تحدی میکنه که اینا اخبار غیبیه، هیچ کس از اونها خبر نداره. ای پیغمبر تو هم خبر نداری، مردم تو هم هیچ کس خبر نداره. واجب میفرمایید تحدی قرآن اینه. خب حالا جناب عالی میفرمایید منم میتونم یه همچین چیزی رو بگم. شما اگر در مورد یک چیزی که در تاریخ واقع شده، این غیر از اون بخشای دیگه است، اونا که عرض کردیم جداست که هنوز واقع نشده، این مسئله ایست که در تاریخ واقع شده، این چیزی که در تاریخ واقع شده، اصل داستان آدم، اصل داستان عیسی، داستان مریم، این اتفاق افتاده، ولی این تیکش رو کسی نمیدونه. قرآن ادعا میکنه هیچ کس این رو خبر نداره، شما هم خبر نداری، در این منطقه هم هیچ کس چنین کسی رو چیزی رو خبر نداره. ادعای قرآن اینه، تحدی قرآن اینه. خب حالا اگر شما یه همچین ادعایی رو بفرمایید در مورد یک داستانی که اتفاق افتاده، خب داستانی که اتفاق افتاده در تاریخ ثبت شده، ثبت شده، دیگران هم اطلاع دارن، بلند میشن در برابر شما میگن این خبر غیبی نیست، اینجوری بوده، فجی میفهمید. ولی هیچ کس این رو نفی نکرد در زمانه پیغمبرک و ادعایی در برابرش مطرح نکرد، یعنی همه پذیرفتن، همون دشمنان درجه یک اسلام و قرآن هم پذیرفتن که این نکته ای که قرآن درباره حضرت مریم میگه یا درباره حضرت یوسف میگه این خبر خبر غیبی است. یعنی در برابر این ادعای قرآن و این تحدی قرآن کسی نتوانست اون رو رد بکنه. این میشه تحدی. مراد اینه. حالا باز هم عرض کردم مطلبی است که قابل مناقشه ممکنه باشه، ولی مطلب اینه.
بحث تحدی به چیز
اخبار
غیبی،
این بله.
از علامه کسی
دیگه
هم چون جای دیدید مطرح بکنید.
بله فراوون هم
غیر از این خواب غیبی آینده درست واقعا
دو چیز ببینید در مورد تحدی قرآن دو چیز بیش از همه مطرح شده، یکی مسئله بلاغت، یکی همین اخبار غیبی است. چون صریح آیه قرآنه، آخه ببینید خود قرآن میفرماید تلک من انباء الغیب. حالا فرض کنید کسی هم نگفته باشه. بله؟
مثل اون بحثمون مثلا تو بحث سوال اینها انقدر صریح قرآن تحدی نکرده اینجا. فقط اینجا فرموده که این اخبار غیبی که ما به تو گفتیم.
تا تحدی چجوره دیگه؟ اصلا چرا قرآن این رو مطرح میکنه؟ چه فلسفه‌ای داره که قرآن این رو مطرح میکنه؟ یه تیکه های از تاریخ زندگی مثلا حضرت عیسی بگه، بعدم بگه این غیبی. خب لازم نیست که غیبی باشه تا پند بگیرن. اب نداره خدا بیان بکنه، اما چرا تأکید میکنه روی غیب بودنش؟ پند گرفتن که لازم نیست غیب باشه تا پند بگیره. ببینید این اتفاقات افتاد در مورد زندگی پیامبران، پند بگیرید شما. اینا اومدن این کارو کردن، چنان که در مورد خیلی از مسائل تو قرآن برای پند گرفتنه. اینا به عذاب الهی گرفتار شدن، کاری رو که قوم لوط کردن شما نکنید، برای که شما هم به عذاب الهی گرفتار بشید. به غیب بودن نداره. این تأکید قرآن کریم روی غیب بودن جز با تحدی سازگار نیست.
ماجرای وحی بر حضرت موسی رو میخواد تعریف کنه، میگه تو نبودی که ما توی کوه نازل کنیم، ندیدی از سمت شرق بود، ندیدی از فلان دو.
به خود کلمه غیب جا. اصلا رو کلمه غیب قرآن تکیه. تلک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب. این رو تکیه روی کلمه غیب. جاهای دیگه هم هست، چند جا هست در قرآن کریم، این نشون دهنده تحدیه. حالا عرض کردم ممکنه باز در این حال قابل بحث باشه، اما این که میفهمند غیر از علامه، نه، تقریبا همه مفسرین تا اونجایی که بنده دیدم روی مسئله اخبارها و خبرهای غیبی قرآن به عنوان تحدی تکیه کرد. ببخشید آقا، شما صحبتتون تمام معلوم شد که اون نظر اول ایشون درست بود که گفتیم بذارید مطلب گفته بشه. خب حالا وقت تمامه. بله
وقت تمام شد.
آره این بحث هم یه مقداری بحثه. بله کار خوبی میکنید. من خواهش میکنم اگه دوستان عجله ندارن یک 10 دقیقه اجازه بدیم ایشون این بحث رو کمتر از داد. خیلی بسیار.
نسبت اول داستان سرگذشت از مریم مثلا دو که شما فرمودین که مریم به 34 که به ما که جلوی قرآن میداختن که تکفل از مریم رو بگیرن، تو نبودی که جلوی محمد خاصه میداختن. در قسمت دوم بحث حوادث آینده است، اشاره به سوره ما که اون داره.
بله.
بعد که این شکستشون رو برا میفهمن، بعد برای پیروزی بهشون که اینا بعدا قلمه خواهند کرد. در آیه بعدی که آمد ان حضورنا شجب ان الذين فرض عليك القران
ان الذي
بعد خداوند این از اخبار و حوادث آینده پیغمبر خبر میده، میگه این خدایی که قرآن برای تو نازل کرده به تو داره خبر میده که تو از اون شهری که فرار کردی دوباره بهش برخواهی گشت. این فرموده آقای جوچان که فرمودن چون بعدن رخ داد و ما میتونیم بگیم بعده
همینطوره. بله
شاید ممکن بود اون زمان مثلا سوال بود آقا کجا منوشه اصلا رخ بده، شاید هم رخ نده.
یعنی مسئله مکه و مدینه است دیگه.
و آیات بعدش هم مطلعه یکی دیگه میخوام بخونم. قرآن میفرماید که سوره مبارکه
فتح لا تدخلن المسجد
لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون. فرمود که شما دوباره مسجد الحرام باز خواهید گشت، یعنی داخل میشوید ان شاء الله، در حالی که سرها تراشیده تقصیر کرده باشید، در حالی که ترسی نداشته باشید. این هم باز اشاره،
اینم قبل از فتح مکه بوده. بله.
در قسمت سوم امور غیبی و از اسرار عالم خبر میده. حالا من یه آیه شد همین بیدی عرض کنم محضرتون، برای که بعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات و یستخلفنهم فی الارض، اشاره به حالا یه سری از اسرار و حالا بگیم این وعده که خدا رو متابعیم مؤمنی رو بگم اونم بعد خواهد که شما رو جانشینان خودش رو در زمین خواهد کرد. یا یه آیه دیگه هم هست.
ببخشید این آیه شریفه که در سوره مبارکه نوره، اگه بعدش رو ملاحظه بفرمایید، فقط با و حضرت ظهور حضرت مهدی قابل تطبیق ها. ایشون کوتاهش کرده، فقط طلا یستخلفنهم فی الارض ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. میدونید چقدر تأکید هست؟ لام تأکید، نون تأکید. یعنی دو بار سه بار توی این قرآن توی این آیه شریفه این به اصطلاح تأکیدها تکرار شده و این ویژگی ها ذکر شده. تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده؟ توجه می‌فرمایید؟ این مربوط به آینده است و خب مربوط به زمان ظهور حضرت هم است. بله.
و ارسل نریاها لواقه ما باطار فرستانی که بخواده اینکه گیاهان نرماده با هم دیگه لقاه کنن و این هم دیگه هم از دیم و هم اسرار از اتفاقاتی که آدم رو میده یعنی فرمان که به انبت نافی ها من کل شگل موزونه یعنی فرمان بر جبال اوتاد هم مثلا فرمان که اینا استخانبنده و میخای زمین هم کوها این تقریبا اشاره بود
بخش سومه. بخش سوم از غیب ایشون میفرمایند اون غیبی است که در اون زمان مخفی بوده، یعنی علم در اون زمان به این حقایق دست پیدا نکرده باشه. بله بخوام
ابتدای این سوره اشاره کرد که قرآن با قرآن تفسیر میشه دیگه.
بله
اسراری هستش که در گذشته نبوده و الان اشاره بشه.
الله 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 ال